بسم الله الرحمن الرحیم.
شما اگر به مجموعه تعالیم و موعظه های دینی نگاه کنید، معمولا حس میکنید اینها غالبا جنبه سلبی دارن. این کارو نکن، از دنیا ببر، چشمت رو از آرزوها بپوشان، هی دنبال قطع کردنند. مجموعه موعظه ها و دستورات دینی بیشتر این حالت رو دارن. به همین دلیل خیلی ها از دین خوششون نمیاد، توصیه های دینی رو احساس میکنن غالبا سلبی هستن و یک وضعیت تلخی دارن، یک وضعیت تند و سردی دارن. چرا ما در دین داریم عاشق شو، علاقمند شو؟ اونها دستورات مثبتی هستن ولی بیفایده هم هستن نوعاً. حالا شما بگی عاشق بشو که من عاشق نمیشم که. مثلا به ما میگن از جهنم بترس، از عذاب الهی بترس، ولی به همون کمتر میگن به بهشت خدا شوق پیدا کن. بگن هم فایده نداره. وقتی هم که میگن به بهشت خدا شوق پیدا کن، مگه با گفتن درست میشه؟ ولی به هر حال اگر سری موعظه های ایجابی رو مقدارش رو زیادتر بکنن، یه مقدار حس بهتری از مواعظ دینی به آدم منتقل میشه. حالا آیا واقعا هم اینطوره؟ واقعا غالب موعظه ها و رویکرد تربیتی دین به سمت قطع کن، ببر، دست بردار، ترک کن هست؟ واقعیت اینه یا این شایع است؟ واقعیتش اینه که آره اینطوریه. پیامبر گرامی اسلام هم انذار میده هم مبشره، جنبه تبشیری داره، بشارت میده. ولی خب در قرآن کریم واضحه که بیشتر رسول خدا منذر خطاب شده و انذار دهنده بودن او مقدم بر بشارت دهنده بودن اوست. همین روزه چیزی از جنس ترک خوردن، ترک آشامیدن، ترک یه سری امور حلال، کاری که بخواد انسان انجام بده نیست، یه سری انجام ندادنی ها میگذارن جلو آدم. پس این که در توصیه های اخلاقی هم مثلا میگن دل از دنیا ببر، و وقتی شما فراوانی مواعظ اخلاقی رو نگاه میکنی، هی بهت میگه این دنیا ارزش نداره، این که باقی نمیمونه، کلی کلمات منفی، البته علیه دنیا، علیه چیزهایی که پست و پلشتن، ولی این یه اثر منفی رو آدم میگذاره دیگه. آقا این همه گفتی ببر رو قطع کن و اینا، و دنیا رو پیش چشم آدم خراب میکنن. اون وقتی هم که مواعظ دینی میان آخرت رو پیش چشم انسان بزرگ بکنن، دوباره نصفش جهنم، نصفش بهشت، نصف جهنمش خیلی زو ذوق میزنه. بالاخره آقا جهنم هست، عذاب هست، حساب هست، کتاب هست، و یه مقدار آدم رو درگیر میکنه. بله این واقعا هست. حالا چرا اینجوریه؟ اولا چرا مواعظ دینی، توصیه ها و نصیحت ها بیشتر از جنس وصل کردن نیست، از جنس بریدن هست؟ البته بریدن از بدی هاست، ولی حالا به هر حال. یا مثلا میدونید اصلا روایت هست صریحا میفرماید اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، پرهیز کردن از بدی ها مهمتر از مبادرت کردن به کارهای خوبه. چرا اینجوریه؟ به این دلیل که انسان نیاز نداره بهش بگن خوب باش، عاشق شو، وصل کن، واصل شو، عاشقانه زندگی کن. میدونید این توصیه ها مورد نیاز انسان نیست. برای چی؟ برای اینکه انسان عاشق هست، دنبال وصل هست و همه این ویژگی های مثبت رو داره، پیدا نیست، پنهانه در وجود انسان. اگر شما یه مقدار ترک در زندگیت زیاد کنی، اونا خود به خود رو میاد. با توصیه عاشق شو، مشتاق باش، با اینجور توصیه ها آدم که عاشق نمیشه که، عشق باید از درون بجوشه. توصیه های کارآمد برای انسان ایناست: ترک کن، چشم بپوش، دست بردار، زبان بدوز و این کلمات رو نگو. در واقع مسیر تربیتی یه مقدار شبیه گشتن دنبال گنج میمونه. باید خاک برداری کنی، اینو بردار، اونو بردار، این سنگو بردار، این سنگو بشکن، این وزنها رو بردار تا برسی به اون گوهر تابناک، یا تا برسی به اون سرچشمه زلال آب. مثل چاه کندن میمونه. بعضی اینقدر با صفان یه مقدار میکنی به آب میرسی، بعضی ها باید چاه عمیق بزنی تا به آب برسی. پس اگر شما میبینید توصیه های دین بیشتر از جنس سلبیه، بیشتر از جنس ترک و نهی هست، بیشتر از جنس انذار هست و میخواد رابطه انسان رو با یک سلسله چیزها قطع بکنه، به جای اینکه توصیه به وصل بکنه، به دلیل اینکه توصیه به وصل نیاز نیست، ما همه عاشقیم، عاشق آفریده شدیم، یک کمی ترک صورت بگیره عشق خودش رو میاد. خب با این مقدمه عرض بکنم که ایمان یعنی چی؟ ایمان قبل از اینکه شما رو بخواد به خدا وصل بکنه، شما رو از غیر خدا میترسونه، شما رو از غیر خدا قطع میکنه، احساس ناامنی از غیر خدا در شما ایجاد میکنه و این ایمان حقیقیه. دعوت به ایمان در واقع در متنش و مقدمه این دعوت کفره، دعوت به کفر، لا اله الا الله. این کلمه لا اله هم دوباره لا اله اول شده، هیچ خدایی نیست، هیچ خدایی را نپرست، به هیچ کس تکیه نکن، حیران و واله و شیدای کسی نباش، رو کسی حساب نکن، همه برای تو خطرناکن، همه تو رو تنها میگذارن. این چقدر کلمات سلبیه؟ ظاهرش سلبیه، باطنش که میری تو رو میخواد عاشق کنه، تو رو میخواد به عشقی که داری برسونه. به همین دلیل برای تقویت خود ایمان باید اول رفت سراغ کفر. به کیا کفر بورزیم؟ برای تقویت ایمان یا حتی آغاز ایمان، اول باید بریم سراغ ناامنی ها. واقعا اشتباهه که ما برای تقویت ایمان، تعلیم ایمان، حتی پیدا کردن ایمان بخوایم مستقیم اول بریم سراغ خدا، چون دل فرمان نمیبره همینجور. بیا بچسب به خدا، بیا خدا رو بزرگ بدان برای خودت، اینا جا نمیفته. باید اول توی فضای ناامنی که انسان هست، اون فضای ناامن رو بهش نشون بدی، متوجهش بشه. به همین دلیل یکی از جاهایی که ایمان آدم یه دفعه رو میاد در قرآن کریم مثال زده میشه، اون جاییه که بلا سر آدم میاد، فشار میاد، آدم از همه میبره، وقت مثل کشتی که طوفان زده است، آدم لحظه غرقه، فقط صدا میزنه خدا، دعو الله مخلصین له الدین، مخلصانه خدا رو صدا میزنه، وصل ایجاد میشه. کی این سیم وصل میشه؟ کی میچسبه به خدا؟ وقتی احساس خطر بکنه. این روال طبیعیشه. منتها ما که نباید با بلا حتما اینجوری بشیم، با تفکر، با معرفت، با آگاهی، با دانایی. الان نشستی، حالت هم خوبه، هیچ مشکلی هم الحمدلله نداری، تفکرت رو ببر به لحظه جان دادن، اون لحظه‌ای که دستت به هیچ جایی بند نیست، مثل اون لحظه به خدا وصل میشی. فقط اگر بتونی اون قطع شدن رو، اذا بلغت الحلقوم، اون لحظه رو تصور بکنی. پس بریدن از غیر خدا مقدمه بر وصل کردن به خدا. ممکنه یک کسی میانبر بزنه، بله من نمیخوام، اتفاقا مسیر میانبرش هم اهل بیتم. آدم اولیای خدا رو میبینه، یه دفعه دلش میره و بعد میرسه به این که خدای اولیای خدا چقدر از خود اولیای خدا قشنگتره، وصل میشه. این میانبره. ولی اونایی که میانبر میرن هم باید این مسیر رو طی کنن، دوباره شروع کنن ببرن از غیر خدا. اونا هم باید این کارو بکنن. حالا منتها اونایی که با اهل بیت عاشق شدن و حرکت میکنن، یا یه نوری از خدا افتاده تو دلشون و گرفتار شدن، گیرندگیشون فعال شده، سنسوراشون فعال شده و حساس شده، خدا گرایی پیدا کردن، اونها هم باید بنشینن از غیر خدا شروع کنن به بریدن. و الا ابلیس اینا رو از بهشت معنوی اخراج خواهد کرد، کما اینکه پدر ما حضرت آدم رو از بهشت مادی و معنوی اخراج کرد. ابلیس همینا رو هم اخراج میکنه. از غیر خدا بریدن پروسه ایست که همه باید طی بکنن. ولی برای ما آدم های معمولی اول این از غیر خدا بریدن باید اتفاق بیفته. پس اگر ما میبینیم این توصیه به بریدن، قطع کردن، چشم برداشتن، دست و دل بریدن از دنیا آمارش فراوانه، این واقعا قدم اوله و باید این کار رو کرد. اگر انسان خوب تفکر کنه اصلا نمیتونه عاشق دنیا بشه. چه دنیا از چشمش میفته. اینایی که سنی ازشون گذشته به تنوع غذایی که تا حالا داشتن نگاه بکنن، فهرستش از 10-15 تا بیشتره. یه سری حبوبات بوده خوردیم و یه سری سبزیجات و یه سری گوشتیجات و حالا یا حیوان چرنده بوده یا پرنده و یه سری مایعات و دیگه چی هست که بخوریم؟ اصلا چیز دیگه هست؟ حوصله‌تون سر نره؟ خوراکی‌های حالا تو کلام اهل بیت که خیلی اصلا یه کاری میکنن در کلمات اهل بیت که من نمیتونم الان صریحاً بالای منبر بگم، همه دنیا رو از چشم آدم میندازن در یه جمع‌بندی. میفرماد همه خوشی‌های دنیا این چهار تا هستن، این چهار تا هم هر کدوم اینا، یه توضیح چند خطی میدن، دنیا از چشم آدم میفته. پس ظاهراً دین ابتدا توصیه‌هاش سلبیه، یا فراوان‌تر توصیه‌های سلبیش، واقعاً دین دنبال عاشق کردن انسانه، منتها با توصیه به عاشق شدن که کسی عاشق نمیشه که. باید این موانع رو برداره، باید از موانع قطع بکنه. به همین دلیل در جلسه قبل عرض شد که ایمان به خدا دو واحد چی میخواد؟ احساس عدم امنیت در این جهان نمیمونه. اینا عاشق‌ترین عاشقا به همسرش باید بدونه این عشق نمیمونه، در جان تو نمیمونه، نه در همسرت. خودت دست خالی، اصلا همسرت دست نزنه کسی، همجوری باشه، تو عبور میکنی از این محبت و بعد دلت یه دفعه کم میاره، خالی میشه، میگه دیدی، میگه از انرژی خالی شدم دیگه، اصلا نای بلند شدن ندارم، خالی کردم. یه دفعه این تعابیر به کار میبرن، مثل ماشینی که بنزینش یه دفعه تموم شد. انسان هم همین جوریه، به هر چی دل بسته، اصلا کسی هم کاریش نداشته باشه، خودش خالی میکنه. وجود آدم اینه، اصلا ما ساخته نشدیم برای اینجور عشق. بعد اون موقع میخوایم چه خاکی رو سر خودمون بریزیم؟ مگر اینکه دائما شلوغ کنیم، حواس پرتی برای خودمون ایجاد کنیم، متوجه این ماجرا نشیم. خب بعد اینجوری ما برای یک عشق ابدی، ما برای یک عشق عمیق، ما برای یک عشق رو به افزایش، یک آتشی گرم کننده آفریده شدیم. خب اینو از کجا به دست بیاریم؟ از ترک، از جدا گذاشتن، جدا کردن حساب خودمون، حساب دل خودمون از خیلی چیزا. پس ایمان هم همینطوره. ایمان هم کلمه لا اله الا الله، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این کلمه لا اله الا الله هم چیکار میکنه؟ اونا رو قطع میکنه، میذاره کنار. حالا اتفاقا یه نکته خیلی هم مهم و جالب که اینو بعد روزه ظهر عاشورا یه ده فیلسوفا اگه دور هم خواستن جمع بشن و از سر حکمت خواستن با هم دیگه بالاخره روزه خوانی بکنن، اینو بعد اونجا گفت. به اهل بیت پیوستن هم یک ترکی درش هست. وقتی خوب نگاه میکنیم اون چیزی که موجب میشه ما به اهل بیت گرایش پیدا میکنیم، اون دشمنان ملعونی هن که این همه ظلم کردن به اهل بیت و مظلومیت اهل بیت دل ما رو آتش میزنه. جدا از کشش فطری که هر امتی به مولا و امام خودش داره، جدای از این در واقع فضائلی که از اهل بیت سراغ داریم، ولی واقعا ما رو چی دور امام حسین جمع کرده جز مظلومیتش؟ آغاز این ماجرا بوده، دوباره مظلومیتش یه نفرتی در شما نسبت به دشمنان اهل بیت ایجاد میکنه، بحث شروع میشه، عشق آغاز میشه. اصلا توجه ما به اهل بیت به واسطه مظلومیتشون معمولا اینطوره جلب میشه و ارتباط عمیق با اهل بیت شروع میکنیم برقرار کردن. در این جریان ترک غیر خدا یه ماجرای خیلی مهم هست که قرآن بهش اشاره کرده، بلکه تصریح فرموده خداوند متعال. اینو من باید به شما عرض بکنم. خیلی ها فکر میکنن ترک غیر خدا، که خب هم شاید قبول کنیم مقدمه ایمان به خداست و تقویت کننده ایمان به خدا، این ترک یک توصیه اخلاقیه. نه، خیلی بالاتر از این حرف هاست. یه خطر اینجا وجود داره. اگر شما از ناحیه دیگران احساس ناامنی نکنی و بخوای از غیر خدا امنیت بجویی، کم کم میشی مؤمن به غیر خدا. وقت مؤمن به غیر خدا شدن، کار انسان رو میکشه به عبد غیر خدا شدن، و اینها منفورترین افراد در نزد پروردگار عالم هستن. این یه نکته خیلی خطرناکه. لذا میبینیم آدمیه که گفته آقا من با دین کاری ندارم، دشمنی هم ندارم، ولم کن بابا، حال داری تو هم. هم بیشتر از این چیزی نگفته. بعد خیلی ها میگن آقا این مگه آدم بدیه، حالا زیاد خوب نیست، ولش کن دیگه. خب من باشه، ما کاری نداریم، باشه، خودش یه چیزی ضرر میکنه مثلا، یا خودش یه بهره ای نمیبره، باشه، ولی قصه تا همینجا باقی نمیمونه. به بردگی میکشنش، مؤمن به طاغوت میکننش. اونو چی کار میکنی؟ باشه آقا خدا رو نمیپرستی، نپرست، یه بهره ای رو از دست دادی. آخه نمیذارن که تو همینجوری بمونی که بالاخره این گوشت لخم و گرگ میاد برم داره میبره، بین بچه هاش تقسیم میکنه. نشون میداد تو اون فیلمه تو صحرا رفتن یه خانواده، یه عقابی اومد بچه ها رو برداشت ببره. حالا نمیدونم چی شد بچه رو بعد از یه متر برد بالا ولش کرد افتاد زمین. بچه تو ول کردی بازی بکنه، حالا ببین نداره، یه وقت گلی میشه، لباسشو عوض میکنیم، نمیدونم میره بازی میکنه، باشه، حالا فوقش غذا نمیخوره، گرسنه میمونه، یه چند ساعت یه غذا میخوره، هزار تا ایراد آدم میتونه چشم پوشی کنه، ولی این عقاب تیز چنگی که با همون منقار وحشتناک قویش برداره یه دونه گلوی بچه شما رو پاره کنه، اینو چی کارش میکنی؟ مواظب بچت باش، اون دیگه به این چیزا کاری نداره، اون که خوردنیه من برش میدارم. بنده تصورم اینه، خداوند متعال دلسوزانه برخورد میکنه با کسانی که به خدا ایمان نمیارن، عبد خدا نمیشن، حتی میخوان آدم های بدی بشن، بدای معمولی ها، به دیگران ظلم نکنن، در حد خودش میخواد آدم بدی باشه. آقا چی کار داری شما؟ به نظر من خدا با اینا سنگین برخورد نمیکنه. ولی از اونجایی که اینا عمل اکله ظالما میشن، دیگه خدا شروع میکنه به غضب کردن. تو بنا بود خودت آدم خوبی نشی، باشه، داری تبدیل میشی به چی؟ حواست هست؟ سرباز دشمن خدا، دشمن اولیاء خدا، دشمن بشریت شدی، باید بری آدم بکشی به خاطرش، باید بری جنایت بکنی. آقا شما به مردم یمن میخوای کمک نکنی؟ باشه کمک نکن، اون مظلوم ها خدا دارن، باشه کمک نکن. خب دیگه نرو به اون کسانی که بمباران میکنن، هر 10 دقیقه یک کودک میکشن، کمک کن و خودتم برو چند تا بمب بریزی اونجا، کارت به اینجا میکشه، اینو چی کار میکنی؟ خطر بیدینی اینجاست که طرف در خدمت دشمنان بشریت، حتی نه دشمن خدا، آقا طرف دشمن خداست، باشه شما هم برو رفیق شو با دشمن خدا، بگو من از خدا بدم میاد، برو تو خونه از زندگی تو بکن. نمیمونه که اینجوری، بعد میاد سر پیغمبر میبره. از اینجور آدم ها چقدر تو کربلا بودن، داشت گوشواره بچه حسین رو میکند، خب این بچه ناله میزنه، وحشت زده است، کتک خورده است، بعد خودشم گریه میکرد. خب چرا داری گریه میکنی؟ گفت میدونم تو بچه پیغمبری. خب نکن. گفت نکنم دیگری میکنه. کارش به اینجا کشیده، اینو چه کار میکنی؟ مشکل اساسی تو قرآن آدم بدا نیستن که برای خودشون یه گناهی میکنن. اون وقتی که سرباز گرفته میشه برای جبهه دشمنان بشریت، قاتلا و چاوکشا و آدمخوارا، اون زمان قصه خراب میشه. میگن تو این باندهای مافیایی، فیلمای قدیمی که میساختن، هر کیو میخواستن دعوت کنن به پذیرنش، چند تا قتل باید انجام میداد. بابا بدبخت از ترسش اومده به این باند ملحق شده، میخواد تو این باند احساس امنیت بکنه، یا مثلا پول نداشته گفته من برم با اینا یه کمی پولدار بشم، امنیت اقتصادی یا امنیت روانی پیدا کنه، من توی باند خیلی قوی هستم. همون اول که یه کمی میاد دستگرمی، برو اینو بکش. آقا ما اومدیم میشه تو امنیت پیدا کنیم، نیومدیم ناامنی دیگران رو موجب بشیم. نه، اگه نکشی حالا دیگه خودتو میکشیم، چون تو اومدی تو ما. دیدید اینجور فیلم سینمایی ها قدیما میساختن؟ فیلم های جدید غربی شرقی رو من زیاد خبر ندارم. بعد طرف بدبخت میگفت آخه من چجوری آدمو بکشم؟ کم کم آلودش میکردن تا آخر فیلم اوه، برای خودش یک قاتل حرفه‌ای شده دیگه، مثل آب خوردن آدم میکشه. این وضعیت رو چی کار میکنید؟ مثلا ببینید میفرماید که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. آیا تو شما نمیبینید کسانی که حالا از اهالی ادیان دیگه هستن، تکبر ورزیدن، کاملترین دین رو که همه انبیا گفتن نپذیرفتن، اینا چیکار میکنن؟ میخواد بگه اینا، میخواد خدا تو قرآن بگه اینا آدمای بدین. علامت بد بودنشون چیه؟ آقا اینا میدونه آدمای بدین، بدیشون به این نیست که پیغمبر تو رو نپذیرفتن، بدیشون به این نیستش که اون کتاب‌های قبلی رو برش باقی موندن و کتاب کامل‌تر رو نپذیرفتن. بدیشون به این نیست که دین انحرافی دارن. بدیشون به این نیست که سعادتمند نمیشن. نه. بدیشون به اینه یؤمنون بالجبت و طاغوت، ایمان آوردن به زورگوها، مؤمن زورگوها شدن. خیلی قرآن واضح داره صحبت میکنه. شما الان نگاه کنید، معمولا اینایی که در دین و مذهبشون یه انحرافی هست برده استکبار جهانی هست. بیشتر از اینم توضیح لازمه؟ دیگه شما نمیخواد بحث عقیدتی بکنی که آقا ببینیم عقاید تو درستره یا عقاید من، عقاید تو خرابه پس بجنگ تا بجنگیم. آقا اصلا عقایدت هر چی، حالا چرا برده جهانخاران هستید؟ با اسرائیل چرا کنار میایید؟ اینا رو نمیتونه جواب بده دیگه. چون کسی ایمان به اولیاء خدا نیاره، ایمانش به خدا ناقص باشه، ایمان به طاغوت پیدا میکنه. ایمان به طاغوت یعنی میره اونجا امنیت پیدا کنه. مجروحای داعشی رو میبردن تو بیمارستانهای اسرائیل مداوا میکردن. ها اونجا رفتی امنیت پیدا کنی، اونجا نقطه امن شما ساره. یا میفرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک. بعضیا فکر میکنن به تو ایمان آوردن ولی راست نمیگن. علامتشون چیه که راست نمیگن؟ کجا بفهمیم این راست نمیگن؟ خودش فکر میکنه ایمان آورده. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، اینا دوست دارن برن از طاغوت فرمان بگیرن، انگار از فرمان او احساس امنیت بیشتری میکنن. بعد میفرماید وقد امروا ان یکفروا به، البته من یک کلمه‌شو نخوندم از این آیه رو، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. فکر میکنن به تو و آنچه که قبلا نازل شده، به قرآن تو و آنچه که بر پیامبران گذشته نازل شده ایمان دارن. ایمانشون دو قبضه است، یک ایمان مستمری دارن ولی اینا واقعا ایمان ندارن. از کجا بفهمیم اینا ایمان ندارن؟ خودشون از کجا بفهمن؟ یریدونن یتحاکمو الی طاغوت، اینا میخوان تحاکم ببرن پیش طاغوت. تحاکم یعنی مشکلی پیدا میکنن، چاره رو از اون پیدا کنن و بپرسن. طاغوت یعنی طغیانگر. آخه زورگوها آدم خود به خود تحت بلیط خودشون قرار میدن. تو خونه دیدی یه پدر عصبانی همه رو تحت بلیط خودش قرار میده، میگن بابا شرش کم، صدا در نیار، میگن الان عصبانی میشه و همه کم کم برداشت میشن. خانومی عصبی مزاج وحشی بازی در بیاره، آقا همه برداشت میشن. یا پسری یا دختری اینجوری بشه، وحشی بازی هم خودش یه راهی ها برای اینکه بقیه رو به بردگی بکشه. بقیه هم کوتاه میان میگن بابا شرش کم. طاغوت یعنی همین، طغیانگر. من یه لطیفه خنددار بگم که میشه بسش 2 ساعت گریه کرد. ترامپ اومده بود وحشی بازی در می آورد و بالاخره این قرارداد پاره کنه، اون قرارداد رو نمیدونم بندازه کنار و خیلی صریح بددهنی میکرد. یه شومن بود دیگه، عروسکی که تصمیم گرفته بودن بندازن جلو. یکی از سیاست نداران کشور ما برگشت گفتش که آقا این وحشیه، کوتاه بیارید. چرا خودتون رو در معرض شاخ این گاو نفهم وحشی قرار میدید؟ جا زده بود. جا زده بود. چه برده هایی پیدا میشن به خدا. ای خدای من. یعنی آدم باورش نمیشه کسی الفبای سیاست رو بلد باشه، کسی یک ذره با خود کشور آمریکا و امپریالیسم آشنا باشه، کسی یک ذره معادلات قدرت در جهان رو خبر داشته باشه. این نمیگه اصلا عقل از کف دادن بعضیا. عقل ما کو مافی اصلا هیچی. بله میگه آقا این گاو وحشی ها، بیر کوتاه بیایم. حالا تو برجام کلی کوتاه اومده بودیم، آقا بیشتر بیاد کوتاه بیایم. خیلی جالبه. میفرماید چون اون وحشی طاغوت طغیانگره، طغیان میکنه آقا چقدر دیگه، چقدر دیگه تقدیم کنم، طغیان میکنه چقدر دیگه تقدیم کنم. بعضیا تابع قدرت ها، زورن، هر کی زور بیشتر میگه زود مطیعش میشن. وقت عمرو ان یکفرو به، اینها بهشون دستور داده شده بوده اگر مؤمنن که کافر باشید به طاغوت. کافر باشید به طاغوت یعنی چی؟ نه اینکه وجودشون رو انکار کنید، قدرتشون رو انکار کنید. وجودشون که انکار شدنی نیست، آقا اینا هست دیگه، اینا ما که نمیگیم ترامپی در عالم وجود نداره، ولی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما نمیگیم که آمریکا نیست، هم رژیم مستبد و خونخوارش هست، هم واقعا یه همچی کشوری روی زمین هست، هم یه همچی نامی وجود داره، هم شخصیت‌های سیاسیشون هستن، هم رژیم خونخوارش هست، همش هست. کافر به طاغوت بشیم معناش این نیست که انکار بکنیم اینا هستن. مگه میشه واقعیت رو انکار کرد؟ کافر به طاغوت بشیم یعنی مثل امام میگیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب دیگه این درد دلها رو ما کجا ببریم؟ که بعضی ها میگفتن نه البته خیلی غلط ها میتونن بکنن، بالاخره کت خودان. همین یعنی عدم کفر به طاغوت. در آیت الکرسی شما میبینید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینجا دوباره کفر به طاغوت رو مقدم میکنه بر ایمان به خدا، مثل لا اله الا الله شد. ببریم به چیز دیگه اتکا نکنیم. حالا اینایی که کفر به طاغوت نمیورزن، بابا باشه شما مؤمن به طاغوت هستی، بابا خوش به حال طاغوت، این همه مؤمن داره، قریب خدا که با این عظمت و قدرت تو نرفتی پیشش امنیت پیدا کنی. باشه باشه، بد باش برای خودت. نمیمونه که اینجوری، روش حساب میکنن. دشمنان ما روی سیاستمداران بزدل ما حساب کردن، ما رو تحریم کردن. خودشون رسما میگن صدام به ایران حمله کرد رو حساب سیاستمداران بزدل و وابسته ما حمله کرد، ولی غلط میکرد حمله بکنه. صدها هزار نفر ایران و عراق کشته داد به خاطر 4 سیاستمدار بزدل ترسو که پالس داده بودن ما حاضریم کوتاه بیایم. باور میکنید اینا رو؟ قرار من و شما روز قیامت. ببینید چه کسانی بیشتر از صدام عذاب خواهند شد، یا هم اندازه صدام. در قرآن آمده مستضعفینی که 2 عذاب میشن به اندازه مستکبرین. اگر این چیزا تو جامعه ما معلوم نشده، تا حالا 2 اول مقدماتی اخلاق هم درس داده نشده. 2 مقدماتی اول دین درس داده نشده. اصول عقایدی که آموزش داده شده تقریبا بیفاید است. طاغوت چیکار میکنه؟ در آیه 3 آیت الکرسی حتما دقت کردید، میفرماید ببینید این که من عرض کردم خدا با کفر عادی و بی ایمانی عادی مشکل نداره. بی ایمانی وقتی اضافه میشه به ایمان به طاغوت، بی ایمانی وقتی منجر میشه تو سرباز گرفته میشی برای طاغوت و به اسم او جنایت میکنی، خودتو فدا میکنی، خدا اینجا غضب میکنه. در آیه 3 آیت الکرسی ببینید، من بعید میدونم هیچ آیه ای در قرآن به اندازه آیت الکرسی ثواب داشته باشه و به اندازه آیت الکرسی باید همه جا خونده بشه. بعد این سایه رو شما دقت کنید، خیلی عجیبه. یک کسی به من میگفت این آیه های سیاسی قرآن رو از کجا شما پیدا میکنید؟ آخه بعضی مخالفم من سیاسی مقدار حرف میزنم، میگم بابا من به خدا سیاسی حرف نمیزنم، آقا قرآنی حرف بزنم، خود به خود اینجوری میشه. بعدم من این آیه رو پیدا نکردم که اینو مامان بزرگمون با چشممون گوشمون باز شده دین داره میخونه، هی آیت الکرسی میکنه فوت میکنه به ما. این آیت الکرسی دیگه نمیخواد بودم عالم باشه که همه مامان بزرگا بلدن. در آیه بعد میفرماد الله ولی الذین آمنو. آمنو یعنی چی؟ یه بار با صدای بلند بگی آمنو یعنی چی؟ امنیت یافتن. الله ولی الذین آمنو. قشنگ نیست این ترکیب؟ خدا پشتیبان کسانی هستش که اونها از خدا امنیت میخوان. یه بار دیگه با هم بخونیم، الله ولی الذین، خیلی قشنگه ترجمهش دیگه، من پشتیبان کسانی هستم که از من پشتیبانی میخوام، من پشتیبانیشون میکنم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بعد او در پناه امنیت خودش از ظلمت به نور هدایت میکنه. والذین کفروا، اونایی که به خدا کافرن مشکلشون چیه؟ اولیاءهم الطاغوت. کسانی که کافرن به خدا سرپرست و ولی اونها طاغوته. طاغوت چی کار میکنه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. درسته؟ انگار خدا مشکلش با اینا سر کفر ورزیدنشون نیست. بابا بدبخت تو میخوای کافر بشی بشو، دیگه چرا زیر بلیط طاغوت میری؟ میفرماید کسانی که کافر هستن هنوز تو نورن، هنوز نور تموم نشده. کی اینا رو از نور در میاره؟ طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت و این طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. مگه کافر نور داره که طاغوت اینو از اون نور در میاره بیرون؟ چقدر این آیه عجیبه. هنوز انگار یه کورسوی نوری امیدی درش هست. بعد خدا غضب خودش نشون میده، اونایی که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینایی که بدبخت شدن با طاغوت، اینها در جهنم جاودانه خواهند بود. تو چرا خودتو سپردی به اون؟ فوقش میخواستی با من ارتباط نداشته باشی؟ باشه، فداتون بشم. هر کی گفت ضرورت دینداری به چیه، خواهش میکنم جهنم و مثال نزنید. به این سادگی آدم بیدین و جهنم نمیبرن. انقدر خدا بازی سرش در میاره تا آخر سر چهار تا کار خوب ازش میگیره و بالاخره تو برزخ هم فوقش یک کمی اذیتش کنه میبره بهشت. بیدین و گناهکارو که به این سادگی که خدا دلش نمیاد جهنم ببره که. و چی میشه این جهنم؟ مال چیه؟ از اونجایی شروع میشه این جهنمی که انسان ها برای خودشون میسازن، که اولیاءهم الطاغوت. تو ایمان به من نداشتی؟ باشه بیخیال، من میگم بیخیالا، من برداشتم از آیات قرآن اینه. حالا نه اینکه هیچی این آدم بد نیست، بابا باشه یه کمی هم بده، ولی بعدیش اونجایی نیست که خدا شمشیر بکشه علیهش، خدا غضب بکنه علیهش. اینا فوقش جزء ضالینن، نه مغضوبن علیهم، گمراه بیچاره. باشه ایمان نداشتی به خدا، حالا چه کولی میدی به طاغوت، به دشمنان بشریت؟ اون تو رو میبره ته سیاه چال. از من امنیت نخواستی، خواستی قدبازی در بیاری، باشه من که بازم تو رو مواظبت میکنم، من خودم بالاخره بنده هامو مراقبت میکنم، روزیشون رو میدم. باشه، ولی چرا رفتی امنیت از کسی بگیری و ایمان آوردی به طاغوت که او تو را به نهایت بردگی بکشه. این خیلی هولناکه. بعد داره در آیات دیگر قرآن این ایمان موجب بردگی میشه دیگه. بیا کلاس میذاش برای خدا، آقا خدا گفته دو رکعت نماز خون، مگه خدا به نماز من نیاز داره؟ حالا باشه بعدن بندگی خدا رو نمیکرد، باشه خدای هر کسی بندگی تو رو نمیکنه به حق این ماه رمضان ببخش و بیامرز. همه خوبا براش دعا میکنن، برای ما گناهکارا همه خوبا دعا میکنن، باشه تا اینجاش مسئله پیچیده ای نیست، ولی از اونجایی که تو شروع میکنی به بردگی کردن برای طاغوت، همین بندگی که برای خدا نمیکرد برای دو رکعت نماز، ببین حالا جان میده برای طاغوت، جان میده، جهنم میخره برای خودش به خاطر طاغوت. آقا دیگه این کارا رو چرا میکنی؟ به خاطر دو تا کشته و دو تا بمبی که تو اوکراین افتاده هنوز دو ماه هم نگذشته خودشو داره میکشه، آویزون کرده، اصلا شمع رو دستش باد کرده، کجا شمع روشن کنه و اینا. هر 10 دقیقه کودک تو یمن داره از دنیا میره، 8 ساله. آخ نگفته تو انسانی؟ رو پشتیبانی تو آدم نجات پرست بیرحم هست که اون بمبا داره سر اونها ریخته میشه. تو حتما با اون قاتل ها اگه خدا نجاتت نده محشور میشی. الرازی به فعل قوم که داخل فیه معهم، تو پشتیبان اون بمباران بر بچه های مظلوم یمن، تو پشتیبانی، چون اعتراض نکردی، تریبون داشتی اعتراض نکردی. حالا شما یادتون نمیاد من از هزاران سال پیش دارم یه تاریخی رو نقل میکنم برای شما. یه رئیس جمهوری بود تو این کشور، تو آفریقا صدها نفر مظلوم رو رگبار بستن تو یه روز کشتن. این رئیس جمهور بود، شاید 2 هفته بعد یه ابراز تأسفی کرد و اینا، یا نکرد یا چجوری دیگه، بالاخره مسماری شد رفت. ولی 1-2 نفر آیا کشته شدن یا نشدن تو فرانسه اصلا نذاشت روز بگذره، اعلام همدردی و نمال تاریخ قدیمه ها، چند هزار سال پیش بوده، رئیس جمهور ها اینطور بودن. که شما انتظار چی داشتی؟ اینا رو خدا باهاشون چجوری برخورد میکنه؟ این یه رفتار ضعیف اخلاقی. تو اون ظلمه هستی، تو اعوان ظالمین هستی. همین سکوت ها کمک میکنه دیگه. خدا همه رو به چالش میکشه. خیلی این قسمت ماجرا قسمت سختیه. آقا ایمان به خدا نیاوردی، بنده آدم لارجی هستم، بگید یه طلبی بود، خیلی دین درست حسابی نداشت، گفت بی خیال ایمان به خدا نیاوردی، حالا یه طوری میشه بعدن خدا دستتو میگیره، گناه های فردی اینا، چرا کولی داری میدی به دشمنان بشریت؟ اون دیگه چرا کار به اونجا بکشه؟ چه خاکی به سرمون میخواییم بکنیم؟ و شما الان نگاه کنید معمولا همینطوره. به همین دلیل دوستان من، عرض آخرم، گناه مؤمنین، گناهکار دیدید، آدم ضعیف دیدید مثل بنده حقیر، دستشو بگیرید، باهاش مدارا کنید، مهربون باشید، به گناهکار قیافه نگیرید، به گناهکار سخت نگیرید، به بیدین و ایمان سخت نگیرید، مهربان باشید، از خودتون یه خاطره خوب پیشش به جا بگذارید، بگذارید اون طرف نره، بنده خدا نشد، باشه شما بهش تواضع کن، شما بهش توجه کن، نذار بنده دشمنان خدا و بشریت بشه. دشمن خدا هم کاری ندارم، ما ببین خدا که کسی باش دشمنی بکنه که بر دامن کبریایش ننشیند گرد، بحث دشمنان بشریته. کسی دشمن خدا شد یقیناً جنایت‌هاشو در حق انسان‌ها نشون خواهد داد، در حق بندگان خدا ظلم خواهد کرد. مؤمنین با ما ضعفا گناهکارا مدارا کنید، نذارید ما بریم اون بر، ما گناهکارا بذارید تو جامعه شما، تو جمع شما باقی بمونیم. با محبت برخورد کنید. اونا حرفه‌این سر اینکه یک کسی 4 گناهو دوست داره، بکشنش سرباز خودش بکنن. این خطرناکه. اگه یک کسی دیدی اهل گناهه، بگو ببین همین که قاتلین بر بچه های کودک یمن رو، حالا من یمن به عنوان مثال میزنم، مثال زنده است، متنفری ازش کافیه، دمت گرم، چایی میخوری بریزم، بهش بگو اینو، بذار این جوون مردی توش باقی بمونه، بذار عبد طاغوت نشه، بذار اولیاء هم طاغوت نشه، اولیاء هم طاغوت بشه، یخرجون هم من النور الی الظلمات. کم نبودن آدمای گناهکاری که به خاطر هرزگی رفتن مثلا پای ماهواره نشستن. حالا من نمیخوام میگم هر کی پای ماهواره نشست هرزه است، ولی بعضیا به خاطر هرزگی رفتن پای ماهواره نشستن و کم کم رفتن تا بهشون اسلحه دادن، برگردوندن، دانشمند هسته‌ای ترور کرده. تو اولش برای این رفته بودی؟ میگه نه، برای یللی تللی رفته بودن. نمیگم راه گناهو باز بگذاریم، به گناهکار یه جوری احترام بگذاریم که فکر کنه گناهکار خوبیه، عیبی نداره، نه، ولی مهربانی رو قطع نکنیم، ارتباط رو قطع نکنیم، نذاریم این سربازگیری بشه برای اون طرف. مهمونی بدیم، اینا رو دور خودمون جمع کنیم. بعد چیزی بهش نگو که طاقت نمیاره، نمیتونه از گناه نجات پیدا کنه. باشه بابا، اونی که میفهمه. یه صحنه از جنایتکارای داعشی بهش نشون بده، بعد بگو این داعشی ها رو میدونی کی درست کرد؟ این کتاب. وزیر امور خارجه ی آمریکا میگه ما با 70 کشور درست کردیم، صحبت کردیم که داعش رو درست کردیم، ازش حمایت بکنن. بعد 4 صحنه داعشی نشون بده، ببینید چیکار میکنن با مردم. حالا نماز نمیخونی باشه، ولی عبد اونا نشو. مؤمن به طاغوت قلب زده نشو.
قلب زده ها بسیار خبیث‌تر از گناهکاران عادی هستن. هرچند قلب زده ها اتو کشیده و ظاهر الصلاح، ادعای روشن فکری، بعضا نمازم بخونن، نمازشون هم ترک نمیشه، ولی اولیاء هم و طاغوت علامت داره. امام باقر علیه السلام میفرمود بنی امیه ایمان رو به مردم یاد میدادن، کفر رو یاد نمیدادن. ای امام باقر، ما امشب در مورد کفر صحبت کردیم، کفر به طاغوت یه بخشی از آموزش کفره، همش نیست. بنی امیه ایمان به خدا رو یاد میدادن، کفر به طاغوت رو یاد نمیدادن. کار به جایی رسید مثل آب خوردن، چون اینا طاغوت نمیدونستن یعنی چی، کفر به طاغوت نمیدونستن یعنی چی. به امر و اشاره یزید ملعون ابا عبدالله الحسین به قتل رساندن. اولیاء هم و طاغوت، یخرجون هم من نور الی الظلمات. دیگه امام حسین تو صحرای کربلا میخواست حرف بزنه، یک کمی شروع کرد حرف زدن، هله هله کردن، سوت و کف، اجازه ندادن حسین علیه السلام صحبت کنه.
نامردا یه حرفی زدن از 100 تا تیر برای قلب ابا عبدالله الحسین بدتر بود. گفتن گوش نکنید، اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. امام حسین دیگه نتونست اینا رو بیدار کنه. بابا سربازی کیو دارید میکنید؟ به خاطر کی دارید منو میکشید؟ به خاطر خودتون که نیست بیچاره ها، به خاطر یزید؟ یزید انگوش کوچیکه هیچ کدوم از شما نمیشه از نظر ارزش های انسانی. به خاطر یزید پسر پیغمبر میکشید؟ آخ چی شده؟ خدا چه نمایشی در تاریخ نشون داد که ببینید کار اینا به کجا میکشه، ببینید چه موجودات خطرناکی میشن، ببینید یخرجونه هم من النور الی الظلمات تا کجا میره. امام حسین هر کاری کرد برای بیدار کردن اینها. آخرین کار این بود قنداقه علی اصغر رو دست گرفت، اما ترونه و کیفیت لذاعتش ها. من حدس میزنم امام حسین میدونست اینها علی اصغر رو سیراب نخواهند کرد، برای اتمام حجت بود. تکان نخوردن. 10 نفر بیاد این ور بگن نامرد، به همدیگه بگن هر مل نامرد کودک 6 ماهه رو که نشان نمیگیرن. نمیدونم، امیدوارم این نقل صحیح نباشه. فرمود اما ترونه کیف یتلذعتشا، نمیبینید مالند ماهی که در از آب بیرون افتاده، لحظه های آخر جان دادن، لباشو به هم میزنه. این هزینه رو حسین فاطمه داد تا شدت اخراج از نور به ظلمت رو نشون بده. برای این پادوها، برای پادوهای اصلا چی کاره اید شما؟ اصلا شما چه ربطی به یزید دارید؟ چی به شما میرسه؟ نمیخوام خدا شاهد شما رو اذیت کنم، ولی اگر کسی تو فضای کربلا رفته بگذارید یک کمی دیگه تو این فضا تنفس بکنیم. این شبهای ماه مبارک رمضان رو، روزه‌هاشو قدر بدونید دوستان من. مهمانی خداست. روز قیامت هم مهمانی خدا، تو بهشت هم مهمانی خدا، سر سفره حسین نشسته. مهمانی خدا معلومه که ذکر حسین بیشتر میشه. آخه چقدر آدم از نور به ظلمت. یه دفعه 10 نفر اومدن جلو گفتن عمر صد ما اسب هامونو نعل تازه زدیم. اسب دیدید چقدر وزن داره؟ دیدید چجوری پا به زمین میکوبه، زمین زیر پاش میلرزه؟ به کجا رسیدن اینها؟ من فقط دعا میکنم اینا پاهاشون، این بیرحما، این قسی القلب ها، این وحشی ها، یه وقت پاشون به خیمه های حسین نرسه، یه وقت دستشون به بچه های حسین نرسه. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.